رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز جمعه 24 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهوری اوکراین با اتحادیه اروپا اطمینان داد که در کشورش وضع فوق‌العاده جاری نخواهد کرد. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان گفتگوی تلفنی انجام دادند. آنها چی میگویند؟ و سفارت تاجیکستان در اوکراین خطاب به دانشجویان تاجیکی مقیم این کشور اعلامیه به نشر رسانده است. درباره چی؟ تفصیل خبرها. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با اتحادیه اروپا اطمینان داده است که با وجود ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در کشورش وضع فوق‌العاده جاری نخواهد کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که یانوکوویچ روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با خوسه مانوئل باروزا رئیس این کمیسیون در این باره قول داده است. انتظار می‌رود که استفان فوله کمیسر توسعه اروپا روز جمعه از کیف بازدید و عمل آورد. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ روز پنجشنبه با رئیس پارلمان اوکراین ملاقات کرد و از وی خواست که برای بررسی بحران و اجلاس فوق‌العاده پارلمان برگزار شود. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. نیروهای مرزبانی و امنیتی قرقیزستان 11 نفر را به قتل رساندند. با احتمال زیاد این افراد غیر قانونی از قلمرو شینجان چین به خاک قرقیزستان گذشتند. یک افسر نیروهای امنیتی قرقیزستان سطحی جراحت برداشته است. نیروهای مرزبانی قرقیزستان میگویند که روز پنجشنبه افراد مسلح نامعلوم جنگلبان الکساندر باریکین را به قتل رساندند و به سوی مرزبانان قرقیز تیراندازی کردند. به محل حادثه نیروهای ویژه اضافی مرزبانی قرقیزستان فرستاده شده اند و در منطقه عملیات انجام گرفته است. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان با سفارت چین در بیشکک راجع به وضع پیش آمده گفتگو کرده است. جزئیات این گفتگوها نشر نشده است. حالا جانب قرقیزستان تلاش دارد هویت کشته شدگان را دقیق کند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر داده است که 23 ژانویه با درخواست جانب تاجیکستان میان وزیران کارهای خارجه هر دو کشور سیراج الدین اسلوف و ارلان عبدالدایف گفتگوی تلفنی انجام گرفته است. جانب ها مسئله های مربوط به حل مناقشه مسلحانه 11 ژانویه در مرز را بررسی کردند. هر دو جانب تاکید کردند که باید هر چه زودتر رسیدگی مشترک به این حادثه انجام بگیرد و بر ضد آنانی که سبب آغاز چنین مناقشه گردید دان تدابیری ضروری اندیشیده شود. هر دو وزیر همچنین راه های حل زودتری مناقشه را بررسی کردند. در خبر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان آمده است جانب قرقیزستان از همتای تاجیکی خود خواسته است که با همه سوال هایی که پیشتر قرقیزستان در یادداشت های اعتراضی خود مطرح کرده است تاجیکستان جواب قانع کننده دهد. سفارت جمهوری تاجیکستان در اوکراین خطاب به دانشجویان تاجیکی مقیم این کشور اعلامیه به نشر رسانده است. در این اعلامیه سفارت گفته است با نظر داشت اوجگیری خشونت ها در مرکز شهر کیف و ادامه زد و خورد های اعتراضگران با قواهای پلیس به محلات پر ازدحام شهر نبرایند و در این روزها از اشتراک در هر گونه چاره‌بینی ها خودداری نمایند. یعقوب جان دوستپایف یکی از دانشجویان تاجیک در اوکراین این خبری سفارت تاجیک کیستون را توسط شبکه اجتماعی اسکایپ و رادیوی آزادی فرستاده است. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در مصاحبه با تلویزیون CNN امریکا گفته است که امنیت در بازی‌های قریب الوقوع المپی مایه نگرانی است، ولی مشکلاتی که بازی‌های ساچی با آن روبروست از مشکلات بازی‌های المپی دیگر بزرگ نیست. مدودف میگوید درست نیست اگر بگوییم که تهدیدها به ساچی جمع شدند، ولی اعتراف کرد که روسیه با مبارزه بر ضد تروریسم روبروست. باکو ارمنستان را برای نقض آتش‌بس در امتداد مرز قره‌باغ کوهستانی آذربایجان متهم کرده است. وزارت دفاع آذربایجان اظهارات پخش و در آن گفته است که نقض آتش‌بس روز پنجشنبه مشاهده شده است، زمانی که نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در ناحیه فوزولی به نظارت مرز رفته بودند. در این تیراندازی کسی جراحت نبرداشته است. یک گروه دیگری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در قره‌باغ کوهستانی نیز روز پنجشنبه مرز را نظارت می‌کردند. کردند. دادگاه عالی روسیه حکم رهایی پلاتون لبدف همکار پیشین میخائیل خودارکوفسکی از زندان را صادر کرد. دادگاه بعد از رسیدگی دوباره به دو بسته پرونده اتهامات ضد وی به چنین تصمیم رسیده است. دادگاه حکم کرد که مهلت جزای لبدف باید کمتر کرده شود و مهلتی که وی تا حال در زندان سپری کرده است با آن مهلت برابر است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های حساسات و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. سازمان امریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی امسال هم تاجیکستان را به فهرست کشورهای غیر آزاد وارد کرد. رهبران مخالفان اوکراین تهدید کردند که اگر رئیس جمهور انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان نکند، اعتراضگران به حمله خواهند گذشت. و مسئولان کمیته معماری خراب شدن منزل‌های اقامتی را طرز نادرست خانه سازی می‌دانند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. سازمان امریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی امسال هم تاجیکستان را به فهرست کشورهای غیر آزاد وارد کرد. در گزارش تازه سازمان با نام آزادی در عالم در سال 2014 که 23 ژانویه نشر شد، در مجموع 48 کشور غیر آزادان است شدند. خانه آزادی 10 کشور را کاملا غیر آزاد و وضع آزادی های سیاسی و شهروندی را در این کشورها بدترین در جهان نامیده است. تفصیلات بیشتر را درباره این گزارش از همکارم سعید قاسمی قیامپور می شنویم.
بنا به گزارش سازمان خانه آزادی، سال گذشته در 4 کشور شوروی سابق، روسیه، اوکراین، قزاقستان و آذربایجان، آزادی های هم سیاسی و هم شهروندی با مشکل جدی مواجه بودند. مؤلفان گزارش از آن اظهار نگرانی کردند که 8 سال اخیر وضع آزادی های سیاسی و شهروندی در عالم پیوسته کاهش می‌یابد و این روند باری اول در تاریخ 41 ساله خانه آزادی به قید گرفته شده است. گزارش ها کیست که دولت روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین سال سپری شده روندهای ضد دموکراتی را هم در داخل و هم در خارج کشور ادامه داد. در روسیه حمله ها بالای همجنسگراها و افراد غیر اسلاویانی ادامه کردند. همزمان حکومت تلاش نمود که هرچی بیشتر رسانه های خبری را تحت نظارت قرار بدهد. در سیاست خارجی خود مسکو از معرکه طرزدهی اوکراین و ارمنستان کار گرفت. این دو کشور می‌خواستند که با اتحادیه اروپا رابطه‌های زیچتر داشته باشند. از نگاه مؤلفان گزارش خانه آزادی، حکومت روسیه به خاطر از بین بردن انتقاد جامعه جهانی در عرفه بازی‌های المپیک زمستان در سوچی از چند اقدام به اصطلاح اپورتونیستی کار گرفت. از جمله با میانجیگری مسکو سازش درباره محو سلاح کیمیاوی سوریه حاصل شد. کارمند فراری خدمات امنیتی ملی آمریکا ادوارد سنودن در روسیه مقام پناهندگی دریافت کرد و چند تن از محبوسان سیاسی زندان را ترک نمودند. ولی آرچ پادینگتون، معاون رئیس خانه آزادی، در امور تحقیقات در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این گام ها نمیتوانند یکی از رژیم های مستبد عالم بودنی روسیه را روپوش کنند. در گزارش به موضوع مدت طولانی کاهش یافتن دموکراسی در اوکراین زمان ریاست ویکتور یانوکوویچ هم تاکید شده است. آرچ پادینگتون از خشونت پلیس اوکراین علیه اعتراضگران در کیف اظهار نگرانی کرد و گفت:
ما از وضع اوکراین بسیار نگرانیم. بعدی سر قدرت آمدن یانوکوویچ آزادی ها کاهش میابند و این روند سال گذشته هم ادامه کرد. ما از حوادثی که عین حال آنجا میگذرد در تشویشیم. ما از آن هم نگرانیم که حکومت آمریکا به این سیاست حکومت اوکراین به طور کافی واکنش شدید نشان نداده است.
در گزارش خانه آزادی دو کشوری آسیای مرکزی ترکمنستان و ازبکستان در صف 10 کشوری هستند که وضع آزادی های سیاسی و شهروندی بدترین در عالم است. با فهرست 10 کشوری کاملا نازاد همچنین جمهوری افریقای مرکزی، سومالی، گوینه اکواتوری، سودان، اریتریا، سوریه، کره شمالی و عربستان سعودی شاملند. وضع در بلاروس با نوشته مؤلفان نظر به این کشورها اندکی بهتر است. آرچ پادینگتون در صحبت با رادیوی آزادی از کشورهای غربی خواست که منفعت‌های اقتصادی و استراتژی‌شان در آسیای مرکزی را یکسو گذاشته از پای بهبود معیارهای دموکراتی در این منطقه شوند.
ازبکستان و ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان.
بغیر از ازبکستان و ترکمنستان، قزاقستان و ترکستان هم خالهای پست گرفتند. آسیای مرکزی نمونه آن است که برای کشورهای دارای ثروت‌های انرژی و اهمیت استراتژی یک معیار و برای کشورهای باقی مانده معیار دیگر مقرر شده است. در برخی از دولت‌های آسیای مرکزی مستبدترین رژیم‌های عالم سر قدرتند، اما ایالات متحده و اتحادیه اروپا به این توجه نمی‌کنند.
در گزارش خانه آزادی گفته شده است که وضع آزادی های سیاسی و شهروندی در پاکستان نظر به یک سال پیش بهتر شد و این کشور تا به مقام دموکراتیای انتخاباتی رسید، ولی در افغانستان معیارهای دموکراتی چون پیشتر رو به کاهشند. خانه آزادی با آن نکته ها نیز اشاره نموده است که رشد دموکراتی در مصر همه جانبه سقوط کرد و در ترکیه مشکلات جدی در تامین حقوق های دموکراتی به چشم رسیدند.
گزارش نوی خانه آزادی آمریکا راجع به کشورهای مختلف جهان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رهبران مخالفان اوکراین تهدید کردند که اگر رئیس جمهور انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان نکند، اعتراضگران ضد حکومتی به حمله خواهند گذشت. سه رهبر اصلی نیروهای مخالفان از جانبداران خود خواستند که در دوام 24 ساعت وقت ضرب العجل به ویکتور یانوکوویچ پیشنهاد شده از هر گونه خشونت خودداری کنند. این ضرب العجل شام روز پنجشنبه به پایان می‌رسد، ولی نکته دیگر این است که درباره تقاضاهای مطرح شده در بین رهبران مخالفان وحدت نظر تقریبا دیده نمی شود. در یک گفتگوی تلفنی با آنا رایسکایا در کیف از وی درباره اولتیماتوم مخالفان راجع به انتخابات زودرس پرسیدم.
با وجود این که انتخابات زودرس مهمترین تقاضای معترضان بود، ویتالی کلیچکو یکی از سه رهبران اصلی احزاب اپوزیسیون که با دولت مذاکره میکنند در خیابان گروشفسک ظاهر شد و از طرفین درگیری خواست آتش بس اعلام کنند و اینا این تقاضا رو پذیرفتند. همونجا کلیچکو حرف جالب زد، گفته تقاضای مخالفان لغو قوانین بحث برانگیزی که هفته گذشته تصویب شد و استعفای دولت، که این کاملا با حرفایی که دیروز در میدان استقلال اعلام شده بود فاصله گرفته.
پس ما می توانیم بگوییم که رهبران مخالفان اولتیماتوم را درباره اعلان انتخابات زودرس پس گرفتند و پیشنهادهای دیگری را مطرح می کنند.
اینجوری نباید گفت. در اصل در جلسه شورای مردمی که چند وقت پیش در میدان استقلال تأسیس شده و با حضور تمام این معترضانی که در انتظارات شرکت میکنند تشکیل شده بود، این فهرست تصویب شد و این فهرست تقاضاهای بسیاری دارند، مثل تغییر قانون اساسی، انتخابات زود هنگام، استعفای دولت در این لیست هست، لغو قوانین بحث برانگیز هم در این فهرست هست.
ببینید، میگویند که در صفوف نیروهای مخالفان وحدت نظر وجود ندارد تا آنها رهبر یگانه خود را انتخاب یا اعتراف کنند. تا چه اندازه این ادعا درست است؟
نه تنها تحلیل گران بلکه تظاهر کنندگان عادی کاملا این نظر رو دارند که رهبر اپوزیسیون کاملا از تقاضاهای مردم عقبند. دوم اینه که ظاهرا در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند، در صورتی که وضعیت کشور طوری است که اصلا بحث رقابت های مسالمت آمیز ریاست جمهوری اصلا مطرح نیست.
ببینید، نخست وزیر ظرف گفته است که اون سه نفره که کشته شدند با دست افراد کشته شده اند که میخواهند ناآرامی را تحریک کنند، نه با دست کارمندان پلیس یا ارتش.
خود وزارت کشور اعلام کرد دو نفر بر اثر ضربه گلوله از پای در اومدند. مسئولیت بر عهده چه کسی؟ بالاخره فکر میکنم در زمان طولانی باید مشخص بشه.
ولی جانب مخالفان چی میگویند درباره این سه نفری کشته شده؟
اولا که ستاد مقاومت اعلام کردند تعداد کشته شدگان 5 نفرند و ضمناً اگر این 5 قربانی رو قبول کنیم، یک قربانی ششم که مرگش هم تایید شده، تظاهر کننده ای که دو روز قبل مجروح بود و به بیمارستان منتقل شده بود و از بیمارستان توسط لباس شخصی ها رو بوده شد، دیشب در جنگل اینو پیدا کردند.
نقشه های نیروهای ائتلاف مخالفان برای آینده چی هست؟
در میان مخالفان کاملا دو دستگی ایجاد شده. یک عده میگویند که ما میخواهیم در تظاهرات، در تجمعات، در اعتراض ها شرکت کنم. عده دیگر میگویند در حالی که ما الان کشته هم دادیم، ما باید پاسخ مقابل را ارائه بدیم و از رهبران اپوزیسیون میخواهند مردم را مسلح کنند و رهبری این انقلاب را بر عهده بگیرند. دیروز در جمع معترضان این سه رهبر سیاسی خودشون این حرفا را تکرار کردند.
مصاحبه ما را با روزنامه‌نگار اوکراینی آنا رایسکایا میشنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری را ادامه میدهیم. خدمات گمرک تاجیکستان بار دیگر ادعای مجله بیلد در مورد از راه دزدی وارد شدن ماشین ها به تاجیکستان را رد کردند و گفتند که ورود ماشین های دزدی به تاجیکستان غیر امکان است، زیرا با تاکید مقامات گمرک ماشین های فروشی از اروپا به تاجیکستان 6 کشور جهان را باید بگذرند. با این هم در تاجیکستان یک گروه مشترک مسئولان خدمات گمرک و وزارت کارهای داخلی تفتیش شده تشکیل شده است که به نمونه های دزدی احتمالی ماشین ها رسیدگی کند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سروی نازی روح الله.
سران خدمات گمرک تاجیکستان میگویند تاجیکستان یگانه کشوری نیست که به آن ماشین های دزدی وارد کرده میشوند و در این قضیه کشورهای دیگر نیز گناهکارند. نیمد رحمتوف معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز پنجشنبه 23 میانور ضمن نشست مطبوعاتی گفت
اتوماشین ها پیش از آنکه به تاجیکستان وارد کرده شوند حداقل توسط 6 کشور دنیا عبور میکنند و در هر یک کشور دنیا 2 مرتبه از نظارت گمرکی گذرانده میشوند و همه مقامات گمرکی این کشورها دستیابی به همان مرکز اطلاعاتی اینترپل را دارد. عجایبش این است که تا رسیدن مال در کشور تعینات توسط کشورهای ترانزیتی هنگام بررسی دروازه گمرکی مال، این مال ها در رویخط مال های دزدیده شده شامل نیستند.
همچنین با گفته جناب رحمتوف کشورهایی که دعوا دارند ماشین هایشون دزدیده می شوند، بهتر می بود خودشون راههای دزدیده شدن آن را جلوگیری می کردند. با گفته معاون رهبری خدمات گمرک تاجیکستان در کشورهایی که ماشین ها از آنجا ربوده می شوند، صدها شرکت هایی هستند که ماشین های ربوده شده را قانونی می کنند و به کشورهای وارد کننده می فرستند. اما در تاجیکستان چنین شرکت ها وجود ندارند و مقامات مسئول این کشورها را می باید جرم را در داخل خود جستجو کنند. رحمتوف گفت سر و صداها در مورد آن که تاجیکستان به یگانه کشور قبول کننده ماشین های ربوده شده تبدیل یافته است بی‌اساس است. این در حالی است که دو هفته قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمی خود کشف شدن 127 ماشین دزدی در قلمرو تاجیکستان در 3 سال اخیر را تصدیق کرد، ولی گفت یگان موردی به اعضای حکومت جمهوری و خویشاوندان نزدیک به پرزیدنت تاجیکستان تعلق داشتن این ماشین های دزدی آشکار نشده است. این پاسخ رسمی مقامات انتظامی تاجیکستان به مقاله نشریه آلمانی بیلد از 19 دسامبر بود. در نشر یک مطلب علیحدہ وزارت کارهای خیلی گفته می شود که از سال 2011 تا این جانب هنگام بقیدگیری واسطه های نقلیاتی که به تاجیکستان وارد کرده می شود 127 دلیل وارد نمودن ماشین های ربوده شده بقید گرفته شده است که 57 تای آن از حدود آلمان می باشد. در وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی گفتند وابسته به این حالت مطلب علیحدہ خود را نشر کردند و حالا در همکاری با دفتر اینترپول تحقیق این قضیه ادامه دارد. ناظران امور می گویند حادثه ربوده شدن ماشین ها در جهان مخصوصا در دولت های رشد کرده و دولت های سابق اتحاد شوروی زیاد به مشاهده می رسد، اما آشکار کردن این جنایت ها کاری آسان نیست، زیرا در این کار بیشتر گروه های متشکل بین المللی دست دارند و احتمالا آنها با یاری حامیان خود از حساب کارمندان ساختارهای دولتی عمل کنند. ولی تاجران تاجیک میگویند ماشین های دزدی معمولا از طریق راههای ماشینگرد این کشورها وارد تاجیکستان می شوند، اما خود تاجران ماشین های فروشی را از طریق راه آهن وارد کشور می سازند. آنها میگویند تجارت در این سمت کاری مشکل بوده، مسئولیت زیاده را طلب می کند. خریدی نظرف که در دو سال اخیر به تجارت ماشین مشغول است میگوید بیشتر به تاجیکستان از کشورهای لاتویا و پولشا و هلند و آلمان ماشین می آورد، اما در این کارش باری هم از تجارت ماشین های ربوده شده کار نگرفته است. وی گفت
البته اول به حجت ها نگاه میکنیم، مثال این ماشین هایی که هستن مایه 1000 سال بود یا کدای اساسی شون در اینجا میشود، حال این رو نگاه میکنیم و نمو وقتی که شاید ناموش نگاه میکنیم و به زبانی مثال نمیسیم نویسته شده است، همش حرفاش را نگاه کرده پرویر کرده کوزو و موتور همه حجت را توری کرده بعد میگیریم.
روزی 19 دسامبر نشریه آلمانی بیلد در مطلبی تحت عنوان اعضای اویلای پرزیدنت ماشین های دوزی را سواری میکنند خبر داد که با استفاده از شبکه جی پی ار اس با کمیش 93 ماشین تمغه بی ام و در تاجیکستان رو زدند. سروین زیروهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد ادعای ماشین های دزدی از اروپا به تاجیکستان توسط مقامات گمرکی این کشور.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. مسئولان کمیته معماری تاجیکستان خراب شدن شمار از منزل‌های اقامتی در ناحیه وحدت بعد از زمین لرزه اخیر را به طرز نادرست خانه‌سازی ارتباط می‌دهند. به تاکید این مسئولان خانه‌های پاخسدوار به معیار جوابگو نیستند و ساکنان را لازم است تا ساختمان منزل‌هایشان را مطابق به معیارها طرح‌ریزی کنند. راجع به این موضوع همکارم عبدالله اشور از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته معماری و ساختمان می‌گوید که منزل‌های ساکنان کشور در روستاها با اصول بابایی ساخته شده‌اند و در اندک زلزله خراب می‌شوند. عبدولی کاملوف رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان روز 23 ژانویه در نشست خبری به خبرنگاران از مشاهده های خود در موضع استقلال ناحیه وحدت قصه کرد که در نتیجه زلزله منزل‌های ساکنان تخریب شده بود. کامیلوف میگوید منزل های این ساکنان بدون یگان پایدوار ساخته شده است و او حیران است که چگونه مردم در این خل خانه ها تا به حال زندگی کرده اند.
لیکن وقتی که زمین جمعی شد و ما رفتیم، اما محله استقلال بود، بالای کوه زندگی اگر بینید اگر بسیار مشکل اونجا زندگانی کردن، همه گرفت است، لایه تاجیکی یکون مهنت نکرده است، لایه تیار کرده نپزانده است، همین نیمش خاک و نیمش لایه کرده بولی زمین با به یکون سنگ اقل از سنگ چینده گیشنه همین دیوال برداشته گیر، همین اگر شمالی سخت شد و خانه چپه میشد با همین خیلی استاده بوده است و رفته دیدن در کار یک بار چشمی خود کرده.
مسئولان کمیته ساختمان و معماری میگویند که با زیاد شدن اهالی کشور نمیتوان به همه زمین داد و مساحت کشتزاران را محدود کرد، اما راه حل مشکل به گفته کامیلوف موجود است.
مردم ما چی؟ همین فرزند بسیار میگویند حکومت تو من به زمین تی من دیگر زندگانی کردن نمیتونم. لیکن روزی میرسد که دیگر زمین اگر تقسیم کردن گیریم، اگر خلق چخیل میخورانیم میپوشانیم، ساحه کشاورزی روی به تنزل میبیارد، اون وقت ما مجبور میشیم گوییم که برادرها ها اکنون فقط بالو میرویم.
در همین حال اکثری ساکنان روستای تاجیکستان نه تنها امکان اقتصادی بنیاد خانه دو آشیانه و از آن بلند، بلکه ساختمان بنای یک آشیانه زمانه را نیز ندارند. شریف نعمتوا معلمه یکی از مکتب‌های همگانی نوحه رودکی میگوید تنها 5 فرزندش را به وای می‌رساند و به زور در محله کتسای این ناحیه برای خود یک کلبه درست کرده است.
همون شرایط مونم خیر که راهوی کج کلیب داریم، شرایط بی‌نهایت وسیع است در اینجا. با 5 فرزند موندم، در نتیجه شرایطم واز بین بودن، مجبور شدم که به این کوهستان اومده یک لخت زمین گیرم و یک نیم پرچه زمین گیرم و شرایط خودم کودکم زندگیشون رو پیش برم. و در این خونه ما میشد که آب میدروید، لیکن خی از مجبوری میشنیم چیکار کنیم.
در این محل ده ها نفر دیگر نیز از نواحی دور نزدیکی تاجیکستان برای به دوشنبه نزدیک بودن این محل آمده در تپه های آن کلبه بنیاد کردند که اکثریتشان در لبی جری هستند. فیضعلی رجبوف رهبر انجمن بناکاران تاجیکستان میگوید هنگام دادن قطعه زمین به مردم باید لایحه چند نمودی خانه هم به آنها پیشنهاد کرده شود.
در دهات برای مردم که خیلی زمین جدا کردن، باید از طرفی خود کمیته یا که الان تشکلات های جمعیتی لایحه های بمرای مردم پیشنهاد کرده شدن که مردم تیم کن لایحه ها سازن انتخاب کردن چند وری هم باشد. الان متشکلات این کار در ما نیست، ولی باید این کار حتما کردن در کار که مردم چون لاقل این لایحه برای مردم که خیلی سطح زندگیشون خدر خوب نیست، باید مرجانی به مردم پیشنهاد ها داده شوند.
جناب رجبوف افزود که در برخی موارد احتمال مردم پیش از گرفتن سند استفاده زمین و بدون طرح علمن اساسناک به بنیاد منزل شروع میکنند. اما رجبوف میگوید حالا کمیته ساختمان به این مسئله دقت جدی میدهد و تقسیم قطعه های زمین پس از سنجش حتمی محل امکان پذیر میشود. ساکنان دهات در نوبت خود میگویند آنها واقعا هم هنگام گرفتن قطعه زمین لایحه های پیشنهادی را نیز میگیرند، ولی امکان مالی ندارند که از روی چنین طرحها منزل بنیاد کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی از ساختمان خانه های پخشده وار و پیشنهاد کمیته معماری با ساکنان تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای تازه ورزشی را از شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان برای شرکت در جام اتحاد 2014 به شهر سنگ پیتربورگ روسیه آمد. بازی های این مسابقات بین المللی از 24 ینور تا 2 فوریه در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی برگزار می شوند. جام اتحاد روز 24 ینور با بازی فوتبال بازان جوانی استونیا و تاجیکستان آغاز می یابد. بازی دومی منتخب تاجیکستان 25 ینور با تیم قرغیزستان و بازی آخرینش در سبقت گروهی آ 27 ینور با دسته اوکراین برگزار می شود. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سالی گذاشتم در بازی فینالی اینجام دسته روسیه با دسته اوکراین با خورده بود و فکر میکنم که این سال هم این دو دسته امکانی زیاد دارن که در بازی فینالی برآمد کنند.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه لیگ ملی فوتبال کشور با شرکت رهبران و سرمربیان دسته های لیگ عالی برپا گردید. موسم نوی فوتبال با مسابقه برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 15 فوریه شروع شده در 3 منطقه دوشنبه، ختلان و سوخت برپا می گردد. مرحله نهایی مسابقات 9 مارت آغاز خواهد یافت. در این جلسه ذکر شد که مسابقه امسالی قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روز 5 اپریل شروع می شود. و خبر آخرین، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه باز با یک لیگیونر برزیلی جوزیمار ناسیمنتو 31 ساله قرارداد به امضا رساند. حملگری برزیلی تا به استقلال گذشتن در مسابقات قهرمانی گوندوراس در هیئت تیم دیپارتیو موتاگوا بازی میکرد. مهلت قرارداد او با باشگاه استقلال تا آخر موسم فوتبال امسال می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.